طاعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، همطور که در فواصل مختلف برنامه خدمتتون اعلام کردم، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir از این بستر هم به حال برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله بدون خط خوردگی رو بشنوید. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو این امکان فراهم هستش که از طریق دیوار مخاطبان نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. حتی در دیوار مخاطبان هم میتونید پاسخ پرسش پیامکی ما رو هم در واقع مطرح بفرمایید. این هفته پرسشی که مطرح شده در برنامه بدون خط خوردگی این هستش که با توجه به عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای چه فرصت‌هایی برای ایران در اقتصاد ملی از قبل حضور در این سازمان متصور هستین؟ شما میتونید نظرت خودتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 هم در این خصوص با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:33 است. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
دنیا بدون خط
در اجلاس 21 سران سازمان همکاری شانگهای که روز جمعه با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد، اعضا با عضویت دائم ایران موافقت کردند و خب این موضوع در روزهای اخیر هم مورد توجه محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده که اساساً حضور ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای چه دستاوردها و ظرفیت‌هایی رو میتونه برای اقتصاد ملی ما به همراه داشته باشه. پرسش که در قالب سوال پیامکی هم از دانش رونده میتونن تا پایان هفته با ما مطرح کنن. قبل از که مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم، بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو در جمع سران و مقام‌های شرکت کننده در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با هم میشنویم. برمیگردیم گفتگو رو با مهمان عزیز برنامه تقدیم حضورتون می‌کنیم.
خانم‌ها و آقایان، جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یک جانبه گرایی رو به زوال است. نظام بین‌الملل به سوی چند قطبی شدن و باز توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش‌های همچون تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است.
خب به اتفاق شما عزیزان شنونده، بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو در اجلاس شانگهای در کشور تاجیکستان شنیدیم. آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی. خب بعد از سالها عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس 21 به حال ایران به عضویت دائم این سازمان در اومد. خب ظرفیت‌های خوبی رو سازمان همکاری شانگهای داره و طبق به حال آمارهایی که منتشر شده به حال ظرفیت اقتصادی این سازمان 22 برابر ظرفیت اقتصادی اتحادیه اروپا است و این میتونه به حال نوید بخش همکاری‌های یا سرفصل جدیدی از همکاری ایران با اعضای دائم و غیر دائم سازمان همکاری شانگهای باشه. از نگاه شما فرصت‌هایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی بعد از عضویت دائم ایران در این سازمان به وجود خواهد آمد چه هست؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، سازمان شانگهای دارای یکی از فرصت‌های بسیار خوب و ظرفیت‌هایی است که میتونه تحول بخش موضوعات مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی باشه. گرچه پایه اصلی شانگهای بر مبنای همین رویکرد امنیتی گذاشته شد، اما در طول سالیانی که از عمر این سازمان گذشت، مجموعه شانگهای به این جنبندی رسیده باید تحولات اقتصادی رو که تأثیر گذار است در همه معادلات به عنوان یکی از اولویت‌های جدی در دستور کار قرار بدن. خب طبیعتاً ایران اسلامی به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و حتی بین‌المللی نقش بسیار بزرگی میتونه در این تحولات شانگهای داشته باشه. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران اسلامی و بهره‌مندی از ظرفیت ذخایر نفت و گاز، قرار گرفتنش بین سه قاره جهان و پل ارتباطی شمال جنوب، اینها همه فرصت‌هایی است که برای سازمان شانگهای میتونه حائز اهمیت باشه و ایران رو در جایگاه رفیعی در این سازمان قرار بده. از طرفی خب به طور طبیعی همونطور که رئیس جمهور محترم هم اشاره کردن، شما هم در پخش فرمایشات ایشون در واقع شنونده بودید، خب باید با دو این یک جانبه‌گرایی برخی کشورهای سلطه‌گر و نظام‌های سلطه مقابله کرد، باید تلاش کرد که در واقع فضای چند جانبه گرایانه بر منطقه حاکم بشه، باید تلاش بکنیم امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه فراهم بشه. شانگهای میتونه از این جهت برای ما هم حائز اهمیت بشه. پس هم شانگهای به ایران عزیز و قدرتمند به عنوان بهترین فرصت نیاز داره، هم ایران اسلامی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه است. بدون شک پیوستن ایران به شانگهای میتونه تحول بخش اقتصاد منطقه‌ای و تأمین کننده نیازهای کشورهای منطقه و ارتباطات متقابل اقتصادی باشه. ما باید تلاش بکنیم از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده کنیم و تبادلات اقتصادیمون رو و رشد اقتصادی رو با کشورهای منطقه بالا ببریم. شانگهای به لحاظ این که ظرفیت‌های خوب اقتصادی داره، کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه‌ای هم به این باور رسیدن که باید در واقع با بهره‌گیری از مشترکات فیما بین و درک مشترک از شرایط پیش رو در واقع تلاش مضاعف رو برای حل مسائل مشکلات فیما بین داشته باشن، تحول بخش خوبی خواهد بود در حوزه های اقتصادی و سایر بخش هایی که امروز جامعه هم شانگهای و هم کشورهای منطقه به اون نیازمند. دستاوردهای شانگهای میتواند فراوان باشد به شرط اینکه ما فقط به حد و اندازه پیوستن اکتفا نکنیم.
بله.
ما باید هرچه سریع‌تر زمینه در واقع توافقات فیما بین با اعضای شانگهای رو فراهم کنیم. ما باید در واقع ظرفیت‌های کشورهای عضو رو در واقع پای نیازهای جمهوری اسلامی داریم. ما دارای مزیت‌های بیشماری هستیم و نیازها باید مزیت‌هامون رو با نیازها در واقع منطبق بکنیم، هم ما و هم شانگهای. من فکر می‌کنم این دوران خوب جدیدی که در دیپلماسی فراهم شده که بعد از اجلاس بغداد ما شاهد اجلاس موفقیت آمیز شانگهای هستیم، میتونه فصل نوینی از دیپلماسی فعال با رویکرد اقتصادی باشه انشاءالله.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر ما در حد 2 دقیقه فرصت داریم. اشاره فرمودید به در واقع چند جانبه گرایی که میتونه به حال برهم زننده یک جانبه گرایی باشه که امریکایی ها معمولا در سطح منطقی و فرامنطقی دنبال میکنن. چقدر به حال عزم کشورهایی مثل چین، هند و روسیه به عنوان قدرت‌های اصلی و تاثیرگذار در شانگهای بر این رویکرد هست که بتوانند به حال در مقابل یک جانبه گرایی امریکا از طریق این گونه سازمان‌ها موضوعات رو پیش ببرن؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
ببینید سازمان‌هایی مثل شانگهای یا باید خالق شرایط جدید بشن یا باید مخلوق شرایطی که کشورهایی که متمایل به یک جانبه گرایی هستن بشن.
بله.
اگر که شانگهای خودش رو در واقع در مسیر خلق شرایط قرار بده، من مطمئن هستم شرایط بسیار خوبی رو بر منطقه حاکم میکنه. اما اگر که بخواد تابع شرایطی باشه که نظامهای سلطه دنبال میکنن، به طور طبیعی شاید موفقیت ها. آنچه که الان داریم میبینیم این که شانگهای اراده کرده با بهره‌گیری از ظرفیت های خوبی که داره، انشاءالله این فرصت رو برای همه کشورهای عضو فراهم کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب عزیزی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما هستم و همه شنوندگان عزیز.
متشکر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
از آن شنونده فرصت ها و ظرفیت های عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب سریع هم میزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما پاسخ دادید به سوال پیامکی ما. خانم حیدری از تهران در خصوص عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای نوشتن که به نظر من فرصت جدیدی است که ایران میتونه به حال توسعه صادرات غیر نفتی خودش رو در منطقه اوراسیا تقویت بکنه. عزیز شنوندهی با پیش شماره 0912 شماره آخر 4898 گفتن که قطعا حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای میتونه به حال تحریم های امریکا علیه ایران رو بی اثر بکنه. شنونده دیگری آقای یا خانم مروتی از شهر جدید هشتگر در استان البرز گفتن که اگر ما از فرصت حضور در بازارهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای استفاده نکنیم، عضویت دائما در این سازمان چندان مفید نخواهد بود. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده موضوع در هم آمیختگی صنعت و دانش و نزدیکی این دو بخش به عنوان قابلیتی مخفول در کشور موضوع گفتگوی من خواهد بود با دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از تعالی شنوندگان محترم برنامه‌تون و خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر تقریبا در چند دهه گذشته ما خیلی راجع به همکاری صنعت و دانشگاه صحبت کردیم، حتی یه روزی رو هم به حال در تقویم کشورمون به این روز نامگذاری کردیم، ولی اون اتفاق ارزشمند خیلی نیفتاده. اگرچه در سالهای اخیر الحق و الانصاف باید بگیم که خب فاصله این دو بخش کمتر شده و همکاری های قابل توجهی هم صورت گرفته. از نگاه شما چه بسترهایی باید فراهم بشه تا صنعت و دانشگاه به هر حال بیش از گذشته بتونن در یک تعامل جدیتری وارد مشکل گشایی و حل معضلات اساسی کشور بشن.
بله، این موضوعی که فرمودید، ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا اصلا در حالت کلی دانشگاه و جامعه،
بله،
متاسفانه حالا بخشایی از مباحث حضرت عالی امید بخش بود، ولی من خودم همچنان معتقد هستم که این اتفاق رخ نداده و فاصله بسیار سترگی وجود داره بین دانشگاه با جامعه، دانشگاه با صنعت.
بله.
و فهم من اینه که دانشگاه برای خودش داره کار میکنه، مقاله تولید میکنه، کتاب نوشته میشه، سمینار گذاشته میشه و اساتید و اعضای هیئت علمی هم مبتنی بر این مقالات و کتاب ها و سمینار ها و اینها ارتقا میگیرند، دانشیار میشن، استاد تمام میشن. صنعت هم مسیر خودش رو داره طی میکنه، یعنی صنعت هم مسیر خودش رو طی میکنه. گاهن پروژه هایی بین صنعت و دانشگاه بسته میشه، ولی باز هم اعتقاد دارم اینها نمادینه و اون ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت در اقتصاد ایران شکل نگرفته. حالا طبیعتا این بیان مسئله بود، یعنی بیان مسئله اینه که این ارتباط شکل نگرفته و لازمه که ما یه آسیب شناسی حداقلی و مختصری هم از این بتونیم امروز ارائه بدیم. به نظر من صنایع عام یک حالت رقابتی ندارن و صنایعی که عمدتاً انحصاری عمل میکنند و رقابتی عمل نمیکنند، نیازی به دانش، نیازی به آموزش، نیازی به یادگیری احساس نمیکنند.
بله.
من یه موضوعی خیلی برام جالبه، شما صنایع بزرگ دنیا رو وقتی نگاه میکنید می‌بینید که در این صنایع بزرگ دنیا 60% اهمیت اون صنعت اتفاقا به مباحث علوم انسانی داده میشه، یعنی به فلسفه، به جامعه شناسی، به اقتصاد، به مدیریت، و 30-40% به مباحث فنی و تکنیکه.
بله.
یعنی وقتی اون صنایع دارن رقابت میکنند و میخوان با بنگاه‌های مشابه خودشون در دنیا رقابت کنند، نیاز به علم مدیریت دارند، نیاز به علم بازاریابی دارند، نیاز به علم تجزیه و تحلیل وضعیت جوامع و وضعیت اقتصادی کشورها رو احساس میکنند. در کشور ما متاسفانه صنایع ما یا مونتاژ محور هستند یا انحصاری عمل میکنند یا رقابتی نیستند.
بله.
ما حسرش این شده که صنعتی که مبتنی بر انحصار و غیر رقابتی بودن عمل میکنه، خودش رو بی نیاز از دانش و یادگیری و آموزش احساس میکنه.
درست.
دانشگاه های ما هم فقط یک طرفه هم من نمیخوام محکوم کنم بخش صنعت رو، دانشگاه های ما هم عمدتاً دانشگاه هایی هستن که بیشتر با تئوری ها و با مباحث شاید غیر کاربردی بیشتر سر و کار دارن.
بله.
به عبارتی زبان هم رو این دوتا حوزه نفهمیدند، یعنی دانشگاه مسیر خودش رو رفته و صنعت هم مسیر خودش رو. مدیران صنعت گاهن ادعاشون اینه که دانشگاهیان نمیتونند ارزش افزوده بیشتری رو به ما بدهند، دانشگاهیان هم اعلام میکنند که صنایع عملا فهم درستی از مسائل علمی ندارند و این موجب شده که این فاصله عمیق و عمیق‌تر بشه در دنیا. خب این اتفاق واقعا به منصه ظهور رسیده. به عبارتی صنایع رقابتی نیاز به علوم روز دارند، نیاز به بررسی های کارشناسی دارند، نیاز به مطالعات علمی دارند، لذا دست دراز میکنند به دانشگاه ها. و دانشگاه‌ها هم چون یک حالت رقابتی دارن.
آقای دکتر ما دو دقیقه فرصت
داریم. بله، در دنیا دانشگاه‌ها هم یک حالت بنگاه مانند دارن.
بله.
یعنی یک حالت رقابتی دارند و درآمدهاشون هم از همین سرویس دادن و همکاری با صنعت به دست میاد. خب دانشگاه‌های کشور با عمدتاً بود جاشون از دولت دریافت میکنن، لذا خیلی بحث رقابت در دانشگاه‌های ما به صورت کسب درآمد از صنعت مطرح نیست.
درسته.
صنایع ما هم رفتار غیر رقابتی دارند، نیازی به علم و فن روز ندارند و رفتارشون انحصاری. محصل این شده که سالیان ساله که این فاصله عمیق وجود داره. فقط امیدواریم که در آینده هم صنایع ما بتونن وارد فاز رقابتی بشن، چون بدون رقابتی کردن صنایع امکان ارتقای کیفیت، امکان صادرات غیر نفتی و رقابت با بنگاه‌های مشابه وجود نداره. دانشگاه هم الان تو این تعیین‌های منابع مالی دولت، اگر دولت واقعا یک خط مشی رقابتی رو برای دانشگاه‌ها در کسب پروژه‌های داخلی و بین‌المللی بتونه برقرار کنه، به ارتقای کیفیت در دانشگاه‌ها و کاهش احتیاج دانشگاه‌ها به منابع مالی دولت ایجاد خواهد شد.
بله.
به نظر من اینها میتونه موجب بشه که این دوتا حوزه به هم نزدیک‌تر بشن.
بله، خیلی متشکرم جناب فرقی، خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به ظرفیت‌های نزدیکی صنعت و دانشگاه به عنوان قابلیتی مخفول در عرصه اقتصاد کشور. آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این بخش با ما همراه بودن. آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. اطلاع از جزئیات برگزاری مراسم اربعین در گفتگو با آقای امید کوثری‌فر، مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین. آقای کوثری‌فر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض طبیعی جناب آقای عسکری عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
خیلی متشکر آقای کوثری‌فر. بفرمایید که آخرین برنامه‌ریزی ها و هماهنگی های انجام شده در ستاد مرکزی اربعین برای برگزاری این مراسم چگونه است و بفرمایید که نتیجتاً دولت عراق آخرین آمارهای پذیرش زائران ایرانی رو چه تعداد اعلام کرده؟
بله، بعدا لازم دارم تشکر بکنم از فرصتی که در اختیار ستاد مرکزی گذاشتید که خدمت عرض تاریو همیشه نوردیمان عزیز در حال اطلاع رسانی داشته باشین. البته خب با توجه به فعالیت شبانه روزی رادیو اربعین در طی روزهای گذشته و انشالله تا ایام منتهی به ماه صفر، خب مکرر اطلاعیه‌های مرتبط با وضعیت راهپیمایی اربعین به سمع نظر همه عزیزان به طور اغلب از طریق این شبکه رادیویی و از سایر شبکه‌های مختلف خب اطلاع رسانی شده است.
بله.
و دیگر عزیز استیزار حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که با توجه به شرایط خاصی که امسال موضوع کرونا بر کشور ایران و عراق حاکم کرد و از طرفی فضای ایجاد کرد که متاسفانه ما نتوانستیم اون سیل عظیم مشتاقان و عاشقان حضرت ابا عبدالله رو در سفر اربعین امسال بتوانیم به یک قسمی خدمت بکنیم و حجم بیشتری از زوار رو بتوانیم میزبانی داشته باشیم در کشور عراق، نهایتاً طبق آخرین رایزنی هایی که انجام شد قریب به 60 هزار نفر از هموطنان عزیزمون از میهن اسلامی ایران برای شرکت در راهپیمایی مراسم اربعین حسینی مورد توافق دولت عراق قرار گرفت.
بله.
خب الزاماتی در خصوص سفر این عزیزان از سوی دو دولت و خصوصا کشور عراق به عنوان الزامات سفر تاکید شد که یکی از اساسی ترین الزامات بحث سلامت افراد و تزریق دو دوز واکسن کرونا و و از طرفی تست PCR منفی در زمان پرواز و همچنین سفر الزاماً به صورت هوایی است که بر همین اساس هم
بله.
از طریق کمیته هایی که مرتبط با بحث خدمت رسانی به زوار در طی سنوات گذشته بودند و هستند، سازمان حج و زیارت به عنوان متولی ثبت نام و اعزام از زائران عزیز در قالب سامانه سما از دوشنبه هفته گذشته بس ثبت نام از زوار رو بر اساس همین الزاماتی که از کردم خدمتتون شروع کردن. خب با توجه به تعداد محدودی که سهمیه برای کشور عزیز مشخص شده بود به تعداد 60,000 نفر و از طرفی خیلی عجیب مشتاقانی که تمایل به حضور در این سفر داشتن، خب بایستی ما یک دقت نظر و یک آمایش مناسبتری رو در نظر می گرفتیم. سعی کردیم که سفر اربعین امسال رو به صورت ترکیبی هم به صورت حضور عزیزانی که در قالب مواکب و مجموعه هایی که خدمات رسانی به زوار عزیزمون هم از زوار ایرانی و یا غیر ایرانی در کشور عراق دارن داشته باشیم و همین که بتوانیم بخش عمده از این سهمیه رو تخصیص بدیم به سایر عزیزانی که شرایط سفر دارن و انشالله میتونن در این سفر شرکت بکنن. بر همین اساس خب با توجه به حجم بسیار بالای ثبت نامی ها خاصی آزمون هایی که در خصوص سهستنجی سلامت افراد و تزریق واکسن کرونا و از طرفی موضوعات دیگر انجام شد، در نهایت خب به لیست نهایی طبیعتا نزدیک شدیم تا این دفعه که الان خدمتون هستم. طبق آخرین رصدی که من از مجموعه کمیته اعزاممون و کمیته بهداشت درمان اربعین داشتم، یک چیز قریب به 76,000 نفر از عزیزان که دو دوز واکسن رو تصدیق کردن به حاضر شرایط بودن. خب به هر حال اینها بحث ثبت نامشون به هر حال پیش رفته. خب ما سهمیه 60,000 نفری رو داریم، ولی کن خب یک تعدادی هم به عنوان رزرو قرار دادیم که اگر خدایی نکرده بنا به دلایلی این عزیزان تا به هر حال زمان اعزام اگر خدایی نکرده دچار مشکلی بشن، به توانیم خدمت سایر عزیزانی باشیم که مشتاق این سفر هستن.
بله.
دارم در اینجای برنامه در حال به عرض حضرت سالی و همه عزیزان برسونم که خب عزیزان استحصال دارن. ما در سال 98 به قبل حجم عمده ای از حضور زوار عزیزی که از میهن اسلامیمون و حتی از کشورهای همجوار که به حال این توفیق رو داشتیم که ما میزبانی اون عزیزان شیعه کشورهای مجاور هم باشیم برای سفر اربعین، خب از طریق مرزهای زمینی کشور تردد داشتن به کشور عراق. ولی کم امسال خب با تجربه الزاماتی که بیشتر خب شرایط کرونا حاکم کرد بر این موضوع، متاسفانه مرزهای زمینی
بله.
تردد زوار به طور مطلق بسته است.
خیلی متشکر. خیلی ممنونم جناب کوسری فر به خاطر حضورتون و توضیحاتی که در مورد آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی برای برگزاری مراسم اربعین برای عزیزان شنونده ما مطرح فرمودید. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده آیه امید کوسری فر صحبت میکردن، مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین، درباره برنامه‌ریزی ها و آخرین هماهنگی ها با دولت عراق برای برگزاری مراسم اربعین. من در ثانیه‌های پایانی برنامه هم مجددا سال پیامکی این هفته رادیو گفتگو رو خدمتتون اعلام میکنم. عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه فرصتهایی رو برای کشورم میتونه به همراه داشته باشه. خواهش میکنم که جوابتون رو به سامانه پیامکی 3010-35 بفرستید. انشاءالله در برنامه نیمروزی فردا رویداد رادیو گفتگو و همچنین مجله اسگاهی بدون خط خوردهی که عصر فردا تقدیم حضورتون خواهد شد، پیام های شما حتما خوانده خواهد شد. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خط خوردهی که براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. تا در خدمتون هستم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ادامه برنامه امروز گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید، طنز و تحولات اجتماعی.